موزاییک و اینا از استفاده میکنه از مفهوم موزاییک. یه چسبی بین اینها باشه که اینا رو یک پارچه کنه تحت یک جغرافیایی مرز مشخصی. خب این مرزها هم مشخصه و واحدهای مشخصی دارن. این مرزهای جغرافیایی خیلی مهمه و یه مفهوم کلیدی اینجا پدید میاد. دولت ملت از یعنی از یه جایی ما به جای دولت و ملتی که یا دولت و رعیت باید یه جورایی بگیم از سیستم های هرمی که یه سری آدم اون بالا هستن در رأس هرم و پایین یه سری آدمی که درجه دو هن درجه سه هن ارزش کمتری دارن و به خاطر همینم احساس تعلق نمی کنن، از این سیستم در میاد و یک دولت ملت شکل میگیره به جای دولت و ملت. تفاوتش در چی بود؟ تفاوتش در این بود که هرچی میمدیم جلوتر این ملت اون پایین اون شهروندان حالا دیگه رعیت نیستن، شهروندن، حالا دیگه تکلیف ندارن، حق دارن، اونجوری که تو بحث قبلی هم همیشه هم میگفتم اینا شهروندن و دخیلن تو این سیستم. دیگه اینجوری نیستش که بگیم که خب یه دولتی اون بالاست تصمیماتو میگیره، ما هم یه سری رعیتی کار خودمونو میکنیم دیگه. نه، تک تک آدمهایی که تو جغرافیا دارن زندگی میکنن، اون جغرافیا، اون مرزی که تعیین شده، اون کشور رو اداره میکنن، همشون در این نقش دارن. اینجوری نیستش که بگیم که خب حالا مثلا جداست دیگه، یه سری تصمیم میگیرن اونا رئیسن، یه اربابی هست یه رعیت، یه فرادستی هست یه فرودستی که اینجوری تصمیم گیری میشه. اینجوری نبود، اینا دیگه حالا شهروند شدن، حالا باید نقش بازی کنن. چرا این اتفاق میفته؟ چرا ناچار میشن که همچین سیستم هایی بسازن که مردم حالا بیان شهروند بشن، همه تو یه سطح بخوان قرار بگیرن در تصمیم گیری، یا حداقل اگر در یک سطح هم نیستن اینا نقش داشته باشن در اداره جامعه، و این باعث بشه که احساس تعلق پیدا کنن. این احساس تعلق بود که نکته کلیدی بحثه، یعنی که یه چسبی باشه تو این جغرافیا که همه دارن زندگی میکنن، هر کسی ساز خودش رو نزنه یا هر کسی بی تفاوت به امور نباشه. تا قبل از اون آیا این همچی چیزی وجود نداشت؟ چرا داشت؟ هویت وجود نداشت؟ چرا داشت؟ بر پایه چی بود؟ بر پایه اعتقادات، باورها، ادیان، مذاهب، تا جایی که مثلا حاکمیت کلیسا رو داریم. ولی از یه جایی بعد اینا نمیتونه اون نقش اون هویت و چسبی که باید داشته باشه رو بین اینا ایجاد نمیکرد. اینا دائم تبدیل میشدن به یعنی شهر، یعنی اون رعیت ها که هنوز شهروند به معنای مدرن نشدن، اینا هر کدوم یه نیروی گریز از مرکزی میتونستن باشن دائما. حالا بعدها هم این بود، الان جلوتر توضیح میدم. ولی بعد از اون حالا ما باید بیایم یک اونجوری که یعنی ما که میگم یعنی بشر میاد یه سیستمی میسازه که دیگه دولت و ملت نباشه که اون کل اون شهروند و کل اونا یه رعیت هایی باشن که، نه، همه درگیر یه سیستمن. از اینجا به بعد دولت ملت سازی اتفاق میفته که حالا این خودش خیلی مهمه. یعنی یک سیستمی که دولت و ملت نیست، یا دولت در برابر ملت نیست، دولت ملت با مثلا اینا رو یه چسبی، اصلا این دوتا رو باید یکی دونست، یه سیستم، انگار یه چیزه دیگه، هرم نیست اون بالا یه چیزه، نه، یک سیستمی که همه یه کسانی که در اون جغرافیا هستن در اون نقش دارن در تصمیم گیریش، یکی هن، جدا از این نیست که بگیم یه دولتی جدا و یه ملتی جدا. اینو این تا اینجا. نکته دوم این بود که حالا تو این سیستم ها، تو این دولت ملت سازیه، دو مدل وجود داشت، دو نگرش وجود داشت. یه نگرشی که حالا هم تو سیستم آمریکاییش بود، بعدها جلوتر، ولی بریم عقبتر بگیم، یک نگرش فرانسوی و یک نگرش آلمانی. نگرش آلمانی بیشتر بر پایه این بود که خب حالا ما که ما میخوایم یک دولت و دولت ملت بسازیم، این اون چیزی که بیشتر اولویت داره اینه که ملت مهمتره. یعنی تا قبل از این تاکید روی اینه که ملت مهمتره، نه به این معنا که حقوقشون مهمتره یا چیزی، نه، به این معنا که یه فرهنگ و تاریخ مشترکی رو بیایم مبنا قرار میدیم، میگیم این میشه ملت، اون آدم هایی که این تاریخ و فرهنگ مشترک رو دارن اینا میشن یه ملتی، و یه دولتی حالا برای اینا میسازیم. این نگرش آلمانی بود. یه نگرش دیگه بود که حالا جای دیگه بود، به شکلهای مختلفی شکل گرفته اینا در عمل. ما بحثمون رو حالا رو پایه‌های نظریش هم پیش میبریم، ولی در عمل مثال دارم فقط اینا رو میارم. یه نگرش فرانسوی هم بود که نه، ملت مقدمه بر دولت نیست، ملت واژه معناداری نیست. یعنی وقتی شما میری سراغ فرهنگ و تاریخ و تمدن سرزمین، به یه چیز مشترکیش ممکن نرسی، چون مرزها دائم تغییر کرده، نمیدونم زبانها متفاوت میتونه باشه، متکثر میتونه باشه، اقوام متفاوتی اونجا زندگی کرده باشن با سلایق متفاوت، آداب و رسوم متفاوت، اعتقادات متفاوت. خب حالا شما نمیتونی اینو مبنا قرار بدی، بعد بگی یه ملتی وجود داره، من میام بر پایه اون ملت یه دولت میسازم. اینو اصطلاحاً، این نوع سیستم ها رو اصطلاحاً بهشون میگن اکتشافی. یعنی چی؟ یعنی شما واقعاً یه ملتی انگار وجود داره، باید بری کشفش کنی که اون ملت چیه. حالا که کشفش کردی، میگی این دولت رو برای این ملت من دارم میسازم. این بیشتر به سمت نگاه های ملی گرایانه، ناسیونالیستی، به خاطر همین هم میبینیم که مثلا نگرش های مثلا حتی به سمت فاشیست هم کشیده میشده خیلی جاها. کاری نداریم، حالا اینجا داوریش نمیکنیم که لزوماً به فاشیست خط نمیشده ها، اینجا داوری نمیخوام بکنم، ولی نگرشی که بیشتر پایه ملی گرایانه داره، ولی داره یه ادعای رو مطرح میکنه در دل خودش، در مبنای خودش میگه یک چیزی هست به اسم ملت که بر پایه فرهنگ و تاریخ و تمدنشه و خیلی مسائل دیگه، اونو ما باید کشفش کنیم، دولت رو برای اون بسازیم. خب نگرش مقابل، نگرشی که میشه ازش به نگرش اختراعی یاد کرد، یعنی شما چیزی بر این پایه ندارید. تو بحث حالا ناسیونالیسم یه مقاله اگه یادمون باشه، من تو اون بحث اشاره کردم، تو بحثمون تو آخرین جلسه تفکر انتقادی بود فکر کنم دوشنبه قبلی، اونجا اشاره کردم بحثمون کشته شد یه جایی فکر کنم به ناسیونالیسم، که یه مقاله‌ای هم خودم داشتم که بهش اشاره میکردم، اونجا توضیح داده بودم که خب نه، این واژه ملت و اینکه مثلا یه ملیتی وجود داره و شکل کشفی واقعا وجود داره در جهان طبیعی، این خیلی بی‌معناست وقتی میشکافیش. یعنی زبانها تغییر کرده، مرزها تغییر کرده، آداب و رسوم، عقاید، اینا همه چی تغییر کرده، یه چیز واقعی نیست، یه چیز خیالیه وقتی داری ازش حرف میزنی. این نگرش دوم بر پایه همچین نگاهی شکل میگیره که دولت رو مقدم میدونه، نه به این معنا که قدرت دولت بیشتره، و اتفاقا خب خیلی ها میگن که نه، تو این سیستما اتفاقا این یکی دموکراتیک تر شکل میگیره، به خاطر اینکه میگه که خب حالا این تاریخ و فرهنگ و اینا سراغ این چیزا نمیریم، یه مرز جغرافیایی داریم، هر تنوع و تکثری هم که توش هست کاری نداریم، یه دولتی برای این مرز تعیین میکنیم، اما یعنی نه یه دولت مشترک، هر کسی که تو این مرز جغرافیایی هست میشه ملتش، و این دوتا با هم دیگه ترکیب دولت ملتش ایجاد میکنن. این نگرش رو بیشتر مثلا میگن، میخوان مثال بزنن، خیلی جاها میگن نگرش آلمانی و نگرش فرانسوی، یا خیلی جاها میگن نگرش اکتشافی و اختراعی، که با هم دیگه فرق دارن. حالا این که تو ایران هم چه اتفاقی افتاد، ما از مشروطه یه همچین شکلی رو داشتیم، یه تلاش هایی رو برای این دولت ملت داشتیم، و خیلی جاهای دیگه هم این اتفاق افتاده، یه تلاش هایی رو داشتیم که حالا مثلا در ایران شکل جامعه محور یا الیت محور که مثلا بر پایه روشن فکرها یا به قولی منورالفکرها میخواست شکل بگیره، که این بیشتر بر پایه نگرش اکتشافی آلمانی بود، حالا دلایل خودش هم داشت، تو بحث اگه لازم شد بهش اشاره میکنم، دور بعدی در اشاره میکنم. نکته آخری که میخوام اینجا بگم و این نقطه بذارم، که اون بحث اولی هم تموم شده باشه برم سراغ بحث دوم، بحث نهایی من میشه اون دومی، این که گاهی تقابلی شکل میگرفت. خب حالا که دولت ملت شکل میگیره، خب همین جوری که قضیه حل نمیشه وقتی میگی دولت ملت، خب این دولت ملت یعنی چی؟ خب اومدن بر پایه یه دیدگاه‌های فلاسفه‌ای از مونتسکیو بگیریم تا فلاسفه دیگه، گفتن که خب ما یه قرارداد اجتماعی داریم اینجا دیگه، عنصر هویتی قبلی که میتونست بر پایه مثلا مشروعیت این سیستم، بر پایه نگاهی به آسمان ها بود، بر پایه عقاید بود، ایدئولوژی ها بود، یا بر پایه زور و اسلحه بود. یعنی در گذشته در طول تاریخ قبل از دولت ملت ها، هر قدرتی که داشت حکومت میکرد بر یک سرزمینی، بر یک جغرافیایی، اون حکومت یا به وسیله اسلحه به دست اومده بود، یا به وسیله یک ایدئولوژی یا اعتقاداتی که جنبه آسمانی داشت، جنبه الوهی داشت، جنبه مقدس داشت، بر پایه اون بود و مشروعیتش اون قدرت یا به قول یه منطق اسلحه از زور میگرفت، از شمشیر میگرفت جمله معروف، یا از آسمان ها یا جای دیگه، یعنی از باورها میگرفت، از اسطوره ها، باورهای الهی، ادیان، مذاهب یا هر چیز دیگه. حالا از اینجایی که دولت ملت قرار شکل بگیره دیگه مشروعیت بر پای عقاید و زور و اصل ایش کدوم از اینا نیست. مشروعیت رو خود اون واحد دولت ملت ایجاد میکنه، چون اینا اصلا جدا نیستن و بیشترین بازدهی رو داره. تو بحث دموکراسی اینو اشاره کرده بودم، الان اینجا میبینیم که چرا الزام داشت به بحث دولت ملت برسیم. بیشترین بازدهی رو داره به خاطر اینکه تمام شهروندان اون جغرافیا درگیرشن، احساس تعلق دارن به اون سیستم، اون جغرافیایی که دارن توش زندگی میکنن و همه با اون چسب دولت ملتشون به هم وصل میشن. خب حالا ممکنه با اون نگرشه که نزدیک میشه به دولت ملی و ملیگرایی که گفتم نگرش مثلا آلمانی بود، اون پایه‌گذاریشو دارم میگم، نه که آلمان امروز هم اونجوری باشه، نه میتونه بر اون پایه باشه یا نه بر پایه همین که نه اصلا با ملت و ملیت و اینا هم کاری نداریم، ما یه سیستمی رو ساختیم، این سیستم داره کار میکنه، کاری نداریم که بر چه اساسی. یه دولت ملتی هست با یه جغرافیا، هر کسی که تو این جغرافیا داره زندگی میکنه درگیرشه، درگیر این سیستمه و نقش داره در تصمیم گیری. اینا یک واحد یک پارچن، یک پارچگی که در تصمیمات وجود داره و در حقوق. خب گفتن که خب حالا اگر ما این کارو بکنیم، یعنی یه بحث دیگه باز وجود داشتیم بعد مشروعیت رو گفتم که حالا میخوام مشروعیت رو بگم اینجا نقطه بذارم بعد دیگه دور دوم به نکات دیگه اشاره کنم. مشروعیت رو اینجا دیگه خود اون شهروندان دیگه، حالا دیگه رعیت ها نیستن، شهروندن، شهروند مدرنن دیگه، حق دارن، تکلیف محور نیست دیگه، حق محور قضیه. امر سیاسی برای هر شهروندی یه ضرورت مشارکت در امر سیاسی، تو تقسیم کار، تو هر چیز دیگه، تو اقتصاد، تو هر چیزی، تو نهادهایی که میخواد شکل بگیره. اما یه مشکلی وجود داشت. خب حالا که میگیم یه دولت ملت یک پارچه، چی جوری باید ایجاد بشه؟ خب ما اگه بگیم خب یه سری آدم میان نمایندگی میکنن، یعنی بالاخره یک امر سیاسی، یه امر حکمرانی وجود داره و یه تصمیمات بزرگ، اینا رو اگر به عهده یه سری آدم بذاریم، خب اینا ممکنه که دنبال نکنن منافع همه ملت رو، خب باز همون سیستم قبلی باشه. خب اگر هم بگیم که نه خودمون انتخابش میکنیم، باز ممکنه که مثلا بعد از یه دوره دوباره این مشکل ایجاد کنه و بحث دموکراسی پدید اومد، انتخابات پدید اومد. اما مهمترین نکته ای که باز به اینا اضافه شد، یعنی تکمیل میکردیم بحثو، بحث تفکیک قوا بود. یعنی اینکه ما سیستم برای تصمیم گیری های کلان و مهم چند نهاد رو از همدیگه اینا رو جدا کنیم که اینا نتونن متمرکز یه سری آدم، یه سری عده، یه عده خاصی، اینا بتونن یه حکمرانی داشته باشن بر پایه زور، که حالا که قدرت دارن همه تصمیمات دست اونهاست، چه از نظر اقتصادی چه از نظر نظامی، حالا بتونن باز دوباره برگردونن سیستم به حالت دولت و ملت، نه دولت ملت، یعنی در برابر ملت قرار بگیرن. که اینجا من نکته میذارم. امیر حسین نکته داری یا دوستان نکته داشتن بگم بعد نکات بعدی، یعنی نکته آخرمو میگم دیگه در ادامه.
مرسی آریان عزیز، یه سلام به دکتر یادگاری میکنم، خیلی وقت صداشون رو نشنیدم، اگه حالا حوصله داشتم وقت داشتن بیان بالا.
یکم صدات ضعیف همین رو سنید این دامال برمنه یک کلن
ملت بحثی. الان بهتره؟ میاد اگه صدا میاد دکتر یادگاری عزیز دعوت کردم تشریف بیارم بالا، خیلی وقت صداشون رو نشنیدم و توی بحث دولت و ملت حرفای میدونم خوبی برای گفتن دادن. از بقیه دوستان عزیز، مرضیه جان و کسایی که پایین هستنم دعوت میکنم بیان بالا، رو من به اشتراک بذارید. دوستانی که به این بحث علاقه دارن رو هم پین کنید ممنون میشم. اینکه از هدف اصلی ما فایل های ضبط شده این روم هاست. آریان، تا حالا ادامه بحث تو جلو ببریم، من خودم یه سوال ازت بپرسم. صدات هم خدا رو شکر خیلی خوب اومد این سری. یکم بیشتر میتونی مفهوم ملت رو بشکافی که چه علمان هایی داری که یک ملت شکل میگیره و بحث هایی میشه که توی یک کشور میتونه چند تا ملت وجود داشته باشه؟ این اصلا بحث درستیه یا از نظر حالا نظری بحث غلطیه؟ اصلا دوست دارم این که چگونه یه ملتی شکل میگیری که حالا براش بخواد دولتی تشکیل بشه رو یکم توضیح بدی، بعد بری بحث خودت.
خب اینجا اتفاق نکته خوبی هم اینجا اتفاقا میخواستم به بحث تقابل دولت و ملت که رسیدم، اینم توضیح بدم که همینجا خودت هم پرسیدی. ببین اینجا باز برمیگردیم به همون دوتا سیستمی که یکیش اختراع باشه یا اکتشاف باشه. اینکه اصلا این ملت که داریم میگیم داریم کشفش میکنیم. اگر اینو بگی کسی که یه نگاه به نگاه ملی گرایانه ناچاره داد از نظر مبانی به ملی گرایی هم سوق داده میشه، حالا چه بدونه چه ندونه، اینه که باید بگرده به یه سری عناصر هویتی مشترک بین این آدم‌ها پیدا کنه. مثلا زبان مشترک، فرهنگ مشترک، آداب و رسوم مشترک، مثلا اعتقادات مشترک، بعد پایه اینها یه چسبی بین اینها ایجاد کنه، بگه ببین این عده آدم، این جماعت یک ملتن. باز یه جماعت دیگه ای که یه سری این المان‌هایی که تعیین کردیم و با هم دیگه دارن، اون نیروهای هویت بخش رو با هم دیگه دارن، مشترکن در اونها، اینا هم یه ملت دیگه‌ن. اما اگر اون نگاه اختراعی داشته باشه، اون نگاه فرانسویه که تو مثال من بود، حالا تو نگاه آمریکاییش هم باز همینجوری بود، نه این اصلا دنبال این نمیده. حالا ممکنه نفیش هم نکنن، میگه حالا ممکنه اصلا همچی چیزی هم وجود داشته باشه تو بتونی ملت واقعا تعیین کنی بر پایه یه سری المان‌های هویتی، ولی ما کاری با اون نداریم. یه مرز جغرافیایی داریم، یه سری آدم، یه سری انسان که دارن توی این مرز جغرافیایی زندگی میکنن. تمام اینهایی که دارن توی این سرزمین، توی این جغرافیا زندگی میکنن، همشون این دولت ملت رو با هم تشکیل میدن. کاری نداریم که یکی زبانش با اون یکی فرق داره. اونی که اون یکی زبان رو داره، خب مثلا اینجاست که مثلا خیلی جاها از مثلا واژه اقوام هم که استفاده میشه برای اینجور تفکیک هاست که مثلا اینا میتونن اصلا ملت هم باشن در درون خود اون چیز، ولی ما دولت ملتی داریم که کاری نداریم. اگه کسی میخواد خودشو ملت تعریف کنه ذیل اون، یا نمیخواد تعریف کنه، کاری باهاش نداریم. سیستم اینجوریه که ما داریم میگیم بر پایه یک حقوقی انسان‌هایی که درون یک جغرافیا دارن زندگی می‌کنن. به خاطر همین گفتم مرز جغرافیایی خیلی دیگه کلیدی بود، چون نگاه دوم مثلا بر پایه اون مرز جغرافیاییه. کاری نداره که اون المان‌های هویتی میتونه متفاوت باشه. یعنی توی خیلی ساده کنیم، توی مرزی، تو اصلا خود ایران رو فرض کنیم، خب توی ایران مثلا از دوره مشروطه هم همین درگیری ها وجود داشت دیگه. مثلا اقوام رو داشتیم، نیروهایی که هر کدوم حداقل 6 تا نیروی جدی داشتیم که داشتن یه جورایی مرکز گریزی داشتن، و یه نیرویی که سعی میکرد اینا رو جمع کنه، همگون کنه، یک پارچه کنه و بیاد مثلا یه ملت بسازه. اما نگاهی که در ایران بود، اون نگاه آلمانیه بود. یعنی میگفت باید یک ملتی وجود داره، انگار اکتشافیه. این دلیلش هم حالا بخوایم یه ذره مصداقی بگم، دلیلش هم برمیگرده به مثلا کسانی که اون منورالفکران یا روشنفکرانی که اون زمان مثلا تقی‌زاده و غیره تو مجله کاوه اونا تو برلین بودن، اونجا مثلا با اون نگرش ها وارد شدن به این مسئله، که بعد دوره مثلا کسایی مثل افشار و اینا بودن که پیشنهاد میدادن بیایم اینا رو جابجا کنیم، اقوامو، مثلا ترکا رو بیاریم تو یه جایی که فارس ها هستن، فارس ها رو ببریم جایی که ترکا هستن، نمیدونم کردا رو ببریم جایی که ترکا بودن، هی جابجا کنی که اصلا اینا یه همگونی پیش بیاد، این جدا جدا بودنه از هم چیز نشه، یعنی تفکیک و تجزیه نشن، تفکیک نشن، متمایز نشن، همگون بشن، یک پارچه. ولی ذیل یک ملت، یعنی شما هیچ کدوم ملت نیستید، حتی قومیت هم سعی میشد که نفی بشه. یه ملتی وجود داره، اون ملت ایران، باید ملت باشید. و دولت ملت رو با این نگرش میخواست ایجاد کنه تو ایران، که نگرش نزدیک میشه اون نگرش مثلا آلمانی که گفتم. اما میگفتم اون دیدگاه دوم که دیدگاه اختراعیه، نمیگه که همچین چیزی وجود داره. یعنی معنای ملت به معنای دقیق کلمه، انگار که مثلا یه امر طبیعی وجود داره به اسم ملت که اگه بخوایم نشونش بدیم میتونیم نشون بدیم، بگیم زبان مثلا، آداب و رسوم، آیین، عقاید مثلا، اینا رو بیایم جدا کنیم، بگیم این میشه هر کی این تو این چیزا مشترک بود میشه ملت، و خیلی دقیق واژه ملت میرسیم، اینجوری تفکیک میکنیم همه رو. نه، همچین چیزی نیست. اون نگاه دوم میگه که نه، اصلا ما کاری با این نداریم، یه مرز جغرافیایی هست، هر کی که ذیل اون داره زندگی میکنه در این دولت ملت نقش داره. که حالا اینجا نظر شخصی من بگم، این نگاه دوم به نظرم سیستم های دموکراتیک تری ساخته و میسازه و نزدیک تره، یعنی از لحاظ فلسفیش، پایه ها و مبانی فلسفیش موجه تر و قابل دفاع تره، چون اون واژه ملت به صورت مجزا، اینکه یه ملتی وجود داره و یه دولتی میاد برای این ملته میخواد مثلا چیز کنه و واقعیه، اون به نظر من بی‌معناست، چون هر چیزی و هر مؤلفه‌ای رو معرفی کنه برای اینکه بگه این ملت شد، اون خودش دستخوش تغییر و تحول بوده و نمیتونه رو اون پایه یه منبعی پیدا کنه بگه بر این اساس ما میگیم این ملته. یعنی مثلا اگر بگه، اینو تو بحث قبلیمون میگم گفته بودم، اگر بگیم زبان مشترک، خب مثلا الان در مورد ایران بگیم زبان مشترک، خب زبان‌های متفاوتی وجود داره، یعنی چی زبان مشترک؟ اینکه معنی نداره. حالا یه جایی هم الان خارج از مرزهای ایران ممکنه زبان مثلا فارسی داشته باشن، یه جایی درون مرزهای، خیلی جای درون مرز هم که زبان فارسی ندارن، خب پس اون زبان نمیتونه تعیین کننده باشه. اگر بگیم مرز جغرافیایی، خب بگیم خب مرز جغرافیایی که دیگه خیلی چیزه، اونم باز اگر بخوایم نگاه اکتشافی داشته باشیم، این که معنی نداره که مرز جغرافیایی امروز دوره پهلوی، دوره قاجار، همینجوری بریم عقب تا زمان مثلا کوروش، کی کجای تاریخ ما وایسیم بگیم مرز جغرافیایی تعیین میکنه؟ که اینم باز اصلا در دل خود طبیعت معنی نداره که بگیم ما کشفش کردیم یه ملتی رو. خب یه زمانی نگاه‌های نژادگرایانه‌ای وجود داشت که اون خب یه نگاهی بود که بعدها وقتی علوم پیشرفت کردن، علوم جدید، تا امروز دیگه ما متوجه شدیم که این نگاه‌ها خیلی بی اساسه، که بر پایه نژاد ما بیایم ملت مثلا تعریف کنیم. خب اونم که علم پس زد، کلا منتفیش کرد. اگر عقاید باشه توی سرزمین، ممکن عقاید متفاوتی باشه، حتی جایی که مثلا ما فرض کنیم در ایران یکی از اقوام، حالا خودشو هر چی تعریف کنه، ملت تعریف کنه، قوم تعریف کنه، هر چی که تعریف کنه، اونجا بگیم مثلا بر پایه عقایدش، خب یه بخشی از اونها هم تو اصلا عقاید متفاوتی داشته باشه، اصلا خیلی این موضوعیت نداره، اینکه حالا چقدر اصلا عقایده موجهه که اصلا بخواد بر پایه اون ملت بسازی، اصلا اینا ارتباطی با هم دارن یا ندارن، اونم باز نمیتونه تعیین کننده باشه. آداب و رسوم همینطور. خلاصه اینکه هر چی مؤلفه‌های مختلفی رو بررسی کنیم، میبینیم که نه، هیچ چیزی پیدا نمی‌کنیم که بگیم که این میتونه مبنای ما باشه برای یک نگاه اکتشافی. اما اون نگاه اختراعی خیلی کارو ساده می‌کنه، یعنی اصلا کاری به این حرفا نداریم. یه جغرافیاییه، منافع مشترکی شهروندانی که تو این جغرافیا دارن زندگی می‌کنن، چون منافع مشترکی دارن، باید یه سیستمی ایجاد کنن، و اصلا اینم ایجاد نمی‌شد، ولی چون منافع مشترکی دارن و ضرورت داره، یا یه اصطلاحی هست که مثلا شر ضروریه ساختن یه دولت ملت، یه شر ضروریه، این ناچاری که یه سیستمی بسازی برای تصمیم گیری های کلان و مهمت. خب حالا که ناچاری همچین چیزی بسازی، میای یه دولت ملت تعیین میکنی، دولت و ملت دیگه نیست، دولت ملت، اینو تکرار میکنم، خیلی مهمه، در هم تنیده است، یکیه، دروی یه سکن دولت و ملت، چون در تصمیم گیری ها هم تا نهایتش، حالا در نگاه فرضی مون، حالا که در عمل چقدر میشه بهش رسید، اون یه بحث دومیه، فعلا داریم تو بحث نظر پیش میریم، در عمل هم همه اینا نقش دارن و بالا سیستم های دموکراتیک همه اینها در تصمیم گیری نقش دارن، جدا از هم نیست دولت و ملت. اما یک مشکلی بود که گفتم اون مشکله، یعنی کار به همین راحتی نیست وقتی داریم حرف میزنیم. در عمل وقتی حتی تفکیک قوا هم شکل گرفت که قدرتی پراکنده بشه، یه جا جمع نشه، هی چاره اندیشی کردن خیلی از اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و کسانی که سعی کردن بیان مثلا بگن یه راهی ما پیش پای خودمون بذاریم که این قدرت باز به شکل قبلی نباشه، باز به شکل اولیگارشی، به شکل نمیدونم سیستم های اشرافی، به شکل حاکمیت کلیسا، به شکل سیستم های هرمی نشه دوباره یه قدرتی اون بالا دولت و یه رعیتی اون پایین شکل نگیره که اون هرچی خواست زور بگه. خب هرچی چاره اندیشی های متعددی شد تا امروز که اون بحث مفصلی داره تو فلسفه سیاسی، به اینا میپردازیم. ولی باز همچنان یه اشکالی در خیلی از جاها، از جمله تو ایران هم این اتفاق افتاده بود، یک جایی این دولت در برابر ملت قرار می گرفت، یعنی منافع دولت انگار با منافع ملت در تضاد بود. کجا این، یعنی جایی که دولت میخواد یه منافعی رو دنبال کنه، این منافعی که دولت میخواد دنبال کنه، ملت یا یه اکثریتی از اون شهروندان اون جامعه میگن که خب این به نفع ما نیست، این با منافع ما سازگار نیست، این تضاد پدید میاد. از حالا اینکه یا درست فکر میکنن یا اصلا اشتباه فکر میکنن، کاری به اونش نداریم، اون یه بحث دومه. از زمان رضا شاه بوده تا الان هم همین اتفاق افتاده که دائما احساس تقابل دولت ملت پدید می اومده، تو ایران، تو جاهای دیگه، تو خود افغانستان، تو جاهای دیگه هم این اتفاق افتاده، تو خیلی جاها مثال بخوایم بزنیم. اینجا اگر دقت کنیم، اینجا دو تا بحث هست. یه بحث خیلی مهمش اینه که الان میخوام بهش اشاره کنم و بعد نمیدونم اگه خواستیم نگه داریم بعد دوباره توضیح بدم یا ادامه بدم. یه بحث مهم اینجا وجود داره که اون خیلی ها مطرح میکنن، اینه که ببین اینجا دولت ملت باز انگار شکل نگرفته، چون اگر دولت ملت شکل گرفته باشه که تقابل نمیتونه پدید بیاد، چون دولت جدا از ملت نیست. این یه بحثه. یه سری دیگه میگن نه اینجوری نیست، حتی شما دولت ملت رو که شکل میکنید در عمل به یه سری آدم مجبوری که اینا بذاری سر کار دیگه، اینا ممکنه که بعد منافع مشترک بین خودشون ایجاد بشه، اینا بیان در تقابل قرار بگیرن با ملت. و خب خیلی ها گفتن اون سیستم های دموکراتیک اینو حل میکنه دیگه، یعنی باز در یک تصمیم گیری. بعد اینا گفتن که باز دوره همینجوری، یعنی رفت و برگشتیه. باز در جواب گفتن که نه، باز با دموکراسی هم نمیشه حلش کرد، به خاطر اینکه ممکنه که با یه سیستمی که دموکراتیک هم هست باز این تقابل پدید بیاد، باز این نگاهی که دولت در برابر ملت پدید بیاد. اینجا حالا من نظر شخصی میگم، به نظر من اینجا یعنی دقت که کنیم میبینیم که هنوز، یعنی فقط زمانی این اتفاق میفته که دولت ملت به معنای مدرن شکل نگرفته، به شکل کاذب و ظاهری داره ایجاد میشه. چون اگر واقعا شکل بگیره، ملت شهروند شده دیگه. وقتی شهروند شده یعنی چی؟ یعنی عضو، هر یک شهروند عضوی از اون دولت ملته. این دیگه نمیتونه با خودش تضاد منافع داشته باشه، که فقط میشه بین شهروندان تضاد منافع باشه، که اون که دیگه اون خیلی ساده، خیلی سالهاست که یه جورایی میشه گفت حل شده. البته مشکلاتی داره، اونجا بحثش مفصله. تو بحث قبلی گفتم که چه نوع سیستم دموکراتیکی داشته باشیم، بحث مختلف. دموکراسی نمایندگی، باز خودمون نمایندگی به چه شکلی باشه، مثلا نمایندگی مثلا قسمت‌های جغرافیایی مختلف رو داشته باشیم، نمایندگی مثلا اصناف مختلف رو داشته باشیم، اون یه بحث دیگه است. ولی دولت ملت اینجایی که تقابل اتفاق میفته، یعنی شکل نگرفته به معنای دقیق مدرنش، دولت ملت مدرن اینجا نداریم، اینجا دولت و ملت داریم که تقابل ممکن اتفاق بیفته و مشروعیتش رو اون حکومته، اون دولته از مردم نداره که داره میتونه دوچار تقابل بشن، ممکنه که دوچار تقابل بشن و اینا این شکل نمیگه. اینجا این قسمتش نظر شخصیم.